أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکتا و آوت و متعه و فیها طویلا. روز تاسوعای حسین نیست، عنایت کنید و روز جمعه و متعلق به ولی الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون و جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام اعظم و حنافدا صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الصادق علیه الصلاه و السلام: کان امن العباس ابن علی علیه الصلاه و السلام نافذ البصیره سلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام و ابلی بلاء حسنا و مزا شهیدا. در این روز تاسوعا همه گذشتگان و شهدا و امام شهدا و اسادید و پدر مادر رو یاد بکنیم. جان باختگان حادثه منا و مسجد الحرام هم همینطور، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. در یه فرمایشی است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام در مورد عموجانشون قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. می‌فرمایند کان امن العباس ابن علی علیه السلام نافذ البصیره، عموجان ما دارای یک بصیرت کامل، سلب الایمان دارای یک بصیرت کامل در دینش، یک ایمان محکم و استوار، جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام در راه برادرش ابی عبدالله علیه السلام جهاد کرد و ابلی بلاء حسنا، و در این راه و جهاد یک امتحان و آزمایش زیبایی پس داد و بعد هم و مزا شهیدا، آخر کارش هم به شهادت کشیده شد. یک سوالی که اینجا مطرحه، من با اینکه بنام نبود این بحث رو امروز مطرح کنم و یا همون ادامه مباحث گذشته یا روز جمعه بود، اما دیدم این خیلی مناسبه برای امروز و میتوانه یک درسی از تاسوعا برای ما باشه. سوالی که مطرحه این است که چی شد، چه اتفاقی افتاد که قمر بنی هاشم علیه السلام یه همچین سیری رو در زندگی طی کرد؟ یعنی عرض کنم که امتحان خوبی پس داد و ثانیاً آخر کارش هم به شهادت ختم شد. این میتوانه امروز روز تاسوعا یه سوال مهم باشه و پاسخش میتوانه چراغ راه باشه. چه شد که امتحان خوب پس داد که ما هم در امتحان موفق باشیم، و چه شد که پایان کار به شهادت ختم شد؟ خب چه کنیم ما هم که پایان کارمون به خیر تمام بشه؟ این یه مقدمه ای نیاز داره تا روشن بشه. ببینید معمولا از خواسته های قریب به اتفاق مردم و اگر نگیم بگیم همه مردم، اما معمول مردم این گونه است، تو قنوت نمازشون، در سجده، در موارد مختلف، از خدای متعال یکی از مهمترین حاجاتی رو که طلب میکنن عبارت از عاقبت به خیری، یا عاقبتم به خیر بشه. این عاقبت به خیریه برای مردم خیلی مهمه، اتفاقا برای اولیاء خدا هم همین گونه است. اصلا ما از اونا یاد گرفتیم. مثلا در این دعای مکارم الاخلاق، وجود مبارک زین العابدین علیه السلام، خب میدونید این دعای مکارم بسیار دعای پرمحتوایی است، در یک فراز یه جمله ایست عرض میکنه و طریقت حق لا ازیغ عنها، خدایا منو در مسیر درست و صراط مستقیم به یک سوی و سمت و سوی و طوری قرار بده که هرگز از اون راه مستقیم انحراف پیدا نه. زیغ به معنای تمایل به این طرف و اون طرف. خدایا منو در اون راه درست و صراط مستقیم طوری قرار بده که هرگز انحراف از اون راه مستقیم پیدا نکنم، و طریقت حق لا ازیغ عنها، زیغ پیدا نکنم، انحراف پیدا نکنم. خب سوالی که اینجا باز مطرح میشه اینه که مگه زین العابدین علیه السلام در مسیر نیست که اینو از خدا طلب میکنه؟ اینا که قطعا در صراط مستقیمه، اینا که قطعا انشالله عاقبت به خیرن، انشالله در مسیرن. این که یه همچین طلبی رو زین العابدین علیه السلام از خدا میکنه دلالت بر چیه؟ منو چنان در این مسیر قرار بده که آخرش این گونه باشه، یعنی هیچ وقت من بیرون نرم از این مسیر. خب چرا امام سجاد علیه السلام با اینکه اینا در مسیرن، تو صراطن، یا شما در نمازتون، مثلا نماز یومیتون، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خب مگر ما هدایت نشدیم؟ الان کسی تو این جمع میتونه بگه من هدایت نشدم؟ خب ما هدایت شدیم، تو مسیریم دیگه انشالله. پس این که از خدا میخوایم خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن یعنی چی دیگه؟ اون که تحصیل حاصله دیگه، هستیم دیگه، پس دوباره برای چی میخوایم؟ یه روایتی همین ذیل این آیه اهدنا الصراط المستقیمه که هم اون فرمایش زین العابدین علیه السلام رو معنا میکنه و هم این آیه اهدنا الصراط المستقیم رو معنا میکنه. اون فرمایش از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام ذیل همین آیه اهدنا الصراط المستقیم عرض میکنه خدایا عدم لنا توفیق کالذی بهی اتعنا کفی ما مزا ایامنا حتی نطیع کذالک فی مستقبل اعمالنا. خدایا با این اهدنا الصراط المستقیم امیرون میخواد، ما اینو داریم به خدا میگیم، خدایا همونجوری که تا الان صبح که پاشدم دارم نماز صبح میخونم منو در صراط مستقیم نگه داشتی و بودم، خدایا در آینده هم همین توفیق رو بده من در مسیر باشه. معنای دعا و آیه اهدنا الصراط المستقیم اینه، معنای و طریقت حق لا ازیغ عنها اینه، یعنی خدایا تا الان که بودم در آیندهشم باشم. پس معلوم میشه مسئله عاقبت به خیری مسئله بسیار مهمیه، حتی مهمتر از این است که الان ما در مسیر هستیم یا نیستیم، از عاقبت به خیری از اینم مهمتره. چرا؟ برای خاطر این که شاید الان یه برادری، یه خواهری توی این خیابونای تهران نه نماز بخونه، نه روزه ماه رمضان بگیره، نه حج بره، ولی من همه اینا رو داشته باشم، ولی 20 سال بعد او همه اینا رو داشته باشه، من هیچ کدوم اینا نعوذ بالله نداشته، کدوم مهمتره؟ کدوم جلوترن؟ معلومه که او جلوتره. چرا؟ چون در مسئله ایمان و دینداری مهم لحظه آخره، لحظه آخر تعیین کننده است، نه 40 سالگی، نه 30 سالگی. یک کسی 70 سال نافله شب خونده، 70 سال نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاش ترک نشده، روزه ماه رمضان و ماه رجب و شعبانش ترک نشده، همه چیش سر جاش بوده، اما یه روز مونده به آخر عمرش میگه آقا من نه دیگه نماز میخونم، نه دیگه روزه میگیرم، اصلا هیچ کدوم اینا رو دیگه قبول ندارم، فرداش از دنیا میره. این چه حکمی داره؟ این با اجازتون کل اون 70 سالش به باده. چرا؟ چون اون لحظه آخر مهمه. یه کسی درست برعکس این باشه، 70 سال نه نماز خونده، نه روزه گرفته، نه حج رفته، هیچ کاری نکرده، روز آخر عمرش اتفاقی میفته، به هر شکلی ایمان میاره، شهادتین میگه، حالا وقت نماز صبح یا نماز ظهر میره وضو میگیره، همین که مسح سرش کشید هنوز به نماز نرسیده، از این جاش تو بهشته. غیر از بحث حق و ناسا، حق و ناس قصتش شده، این اهل بهشت، این آمد به خیره، با اینکه حتی فرصت نکرد یه دو رکعت نماز بخونه. چرا؟ چون مهم در دینداری اون لحظه آخره، اهدن از صراط المستقیم اینو میخواد بگه، خدایا تا الان که منو نگه داشتی این که همچین اعتمادی نیست، آیندهش چی میشه؟ خدایا من تا ظهرم که میام نماز همین باشه، تا مغربم که میام همین، دوباره مغرب، خدایا من یه وقتی از دست نره، دوباره صبح، خدایا از دست نره ظهر، دوباره از دست، این دائم با این آیه داره به خدا امیرالمومنین میفرماد، داری به خدا اینو میگی، خدایا من این صراط مستقیمه ازم گرفت، ولی الان که هستی که دیگه نیازی نیست که بگی، که هستیم الان. این برای این است که این اهدن از صراط المستقیمه از انسان گرفته نشه. خب سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه، پس تا اینجا روشن شد، یک این که اولا چرا قمر بنی هاشم کارش درست شد، گفتیم میخوایم اینو با مقدمه درست کنیم، تو مقدمه گفتیم مهمترین مسئله برای زندگی انسان عاقبت به خیریه، در شرح عاقبت به خیری گفتیم الانی که هستیم انقدر مهم نیست که لحظه آخر مهمه، چون ملاک لحظه آخره، مهم ساعت آخره که انسان چیکار است، انسان چیکار است. یکی از آیان مراجع بزرگوار که شما میشناسیدش میگو من یه هم مباحثه‌ای داشتم با هم در دوران طلبگی، با هم مباحثه میکردیم، طلبگی با هم بودیم، بعد مدت ها دیگه مثلا ایشون ندیده بود، بعد فهمیده بود ایشون مریضه تو بستره، رفتم دیدنش، گفتم آقا حالت چطوره؟ چطوری؟ گفتش که هیچی، من الان حالم جوریه که رسیدم به این که نعوذ بالله، این نعوذ باللهش مال منه نمالو، نعوذ بالله خدا عادل نیست. گفتم چه حرفیه میزنیم؟ هزیان میگی، حالت خوب نیست؟ گفت نه الان هیچ، حالم کاملا هم خوبه، ولی من و تو طلبه بودیم، تو هم خوش استعداد، منم خوش، کی گفت تو بشی مرجع تقدید، من همین پایینا بمونم الان دست تو رو ببوسن، کفش تو رو، ما نه یه آخوند معمولی، با همین حالت از دنیا رفت، این تمام اون سرمایه رو داده رفت، امامه و نماز و منبر تموم شد. چرا؟ چون مهم لحظه آخر. پس عاقبت به خیری بسیار حائز اهمیت، برای این نگهداریشم لذا در روایات فراوان به ما سفارش کردن، مثلا تو قنوت نماز سفارش کردن این آیه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا رو بخونید، چون معنای این آیه عاقبت به خیری، خدایا منو از راه راست منحرف نکن بعد از اینکه منو به راه راست هدایت کردی و این لطف رو من کردی، انک انت الوهاب، تو بخشنده ای، تو هدیه گردی، این دعا این رضیتو بالله ربایی که بعد از هر نماز واجبه که یه دوره تقریبا اعتقادات، اینو فرمودن ترک نکنید و بهش مقید باشید، یعنی سفارشاتی هم حتی به ما کردن، مراقب این باشید ایمانتون از دستتون گرفت. خب سوال دیگه ای که اینجا مطرحه این است که چی میشه که انسان عاقبت به خیر نمیشه؟ این خیلی مهمه. چی میشه که انسان عاقبتش همینجوری که انسان عاقبت به شر نمیشه که؟ اون مثالی هم که زدم، اون خانم تو خیابون یا اون آقا بد، این معمولا خیلی از اونها هم ای بسا آبد به خیر نشن و همینایی که الان اهل نماز و روزه و حجن میشن، چون بالاخره اینا سالها زحمت کشیدن در این مسیر، اینا میرن. اون به عنوان یک مثاله. اما چی میشه که انسان عاقبت به خیر نمیشه؟ کما اینکه گاهی در این 30-40 ساله بعضی از اینهایی که مشهورن معروفن میبینید عاقبتشون عاقبت خوب بود. در طول تاریخ همینجور زبیر، طلحه و امثال اینا. چی میشه؟ قصه کجاست؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم این اتفاقی نیست. یعنی حادثه نیست که یک کسی عاقبت به خیر میشه و یک کسی عاقبت به خیر نمیشه. فرمودن ما دو رقم ایمان داریم. یک ایمان مستقر داریم، یک ایمان مستودع داریم. اینا برآمده از روایاتی که از اون. ایمان مستقر اون ایمانی است که دیگه ریشه دوونده، استقرار پیدا کرده، هیچی هم نمیتونه اینو تکونش بده. این ایمان دیگه انسان رو میرسونه به مقصد و کار تمامه. اما معمولا نوع انسان ها این ایمان رو ندارن. کدومو دارن؟ دومی رو دارن. دومی ایمان مستودعه، یعنی ایمان آریه ایست. خیلی خیلی قوی نیست، آریه است، ودیعه است، هر لحظه در معرض خطره، هر لحظه در معرض سقوطه. این سبک افراد، این طیف افراد هر لحظه احتمال از مسیر خارج بشن، از مسیر برن بیرون. خب اونایی که ایمانشون مستقره چه ویژگی هایی دارن و اینایی که ایمانشون مستودعه چه ویژگی هایی دارن که او شده مستقر، این شده مستودعه؟ جواب اون چه باعث میشه ایمان مستقر بشه و اون چه باعث میشه ایمان مستودع بمانه، عبارت از ضعف اعتقاد و ضعف ایمانه. ضعف اعتقاد و ایمان اجازه این که این ایمان ریشه دار بشه مثل اون درخت، درخت تنومند، اجازه نمیده این ایمان ریشه دار بشه و لذا هر لحظه در معرض خطره. ایمان مستودع این ایمانیست، مؤمنه، نماز میخونه، اما هنوز این اعتقاد و ایمان به اون قوت و به اون ریشه های بسیار محکم متاسفانه نرسیده. خب چرا؟ چرا؟ یه مثال جسمانی من براتون بزنم تا بعد این روشن میشه. ببینید انسان در تغذیه جسم، در تغذیه جسمش فرمودن اگر غذا به اندازه کافی به بدن او، غذاهای لازم که اطبا میگن این مواد حتما باید به بدن برسه، ولذا در رژیم‌های لاغری و اینها میگن خودتون انجام ندید به خاطر همینه، چون یک سری مواد به طور قطع باید به بدن برسه، نرسه بدن دچار مشکل میشه. اگر جسم یک انسانی تمام اون تغذیه های لازم بهش رسید این همیشه جسمش قوی، بنیه قوی، با یه بیماری به این راحتی از پا در نمیاد، تا مریض بشه زود خوب میشه. چرا؟ چون تغذیهش تغذیه درستی بود. برخلاف اون وقتی که انسان سوء تغذیه داره، غذا صبحانه به موقع نخورده، غذای درست حسابی نخورده، موادی که لازم بدن بوده رو نداشته. بسیاری از خانم ها معمولا در بعد از فرزنددار شدن اگر به مشکلات میخورن یکیش همینه، چون تغذیه جسمانیشون تغذیه درستی نبود. دقیقا روح و روان انسان هم همینطوره، بلکه مهمتر و دقیقتر. یعنی همونطوری که جسم انسان نیاز به یک تغذیه کامل و کافی داره، روح انسان هم یک نیاز کامل داره که این روح تغذیه بشه. اگر روح انسان هم تغذیهش به جا و به موقع و همه اون چه لازم داره بهش داده نشد، سوء تغذیه پیدا کرد، این هم در مقابل میکروب دیگه نمیتونه مقاومت کنه. ولی اگر تغذیه روح کامل بود، کاملا روح و روانش بهش موادی که لازم بود رسید، توحید درست رسید، نبوت درست رسید، امامت رسید، توکل رسید، یقین رسید، صبر رسید، همه اینا به روح او تغذیه شد، این انسان در مقابل مشکلات، وساوس شیطان، گرفتاری ها، امتحانات دنیایی، این به راحتی میتوانه از عهده بر بیاد. تغذیه مهمه، تغذیه، تغذیه جسم و تغذیه روح. خب حالا برای اینکه این تغذیه روح و تغذیه جسم روشن بشه، اجازه بدید روز تاسوعاست بریم کربلای معلا. وقتی ابی عبدالله علیه السلام وارد سرزمین کربلا شدن، یه سخنرانی و خطبه برای اصحابشون خوندن. خوب عنایت کن، یه سخنرانی کردن، یه قسمتی ظاهرن از اون سخنرانی و خطبه اینه که معمولا شماها یا در کتاب‌ها و یا در سخنرانی‌ها اینا رو معمولا شنیدید. حضرت رو کردن به اصحابشون، فرمودن الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم یحوتونه هم آدرد معایش هم فعضا محسوب البلا قلد دیانو. چهار تا فراز و چهار تا قسمت داره این فرمایش حضرت. یک، فرمود مردم بندگان دنیا هستن متاسفانه. یعنی چی بندگان دنیا؟ یعنی به جای اینکه اینا سوار دنیا باشن، دنیا سوار اینهاست. اینا از دنیا سواری بگیرن، دنیا از اینا سواری میگیره. به جای اینکه اینا سوار ماشین بشن، ماشینه از اینا سواری میگیره. به جای اینکه اینا سوار خونشون باشن، خونه از اینا سواری میگیره. معمول مردم میبینید الان متاسفانه اینجوریست، نماز میخونه، روزه هم میگیره، اما نوع نگاهش به دنیا، دلبستگیاش به دنیا اینجوریست، اگه نماز صبحش قضا بشه انقدر کلافه نمیشه که ماشینشو ببرن، اگر یه گردنبندیش گم بشه انقدر کلافه است که در نماز صبح که قضا شد انقدر کلافه نمیشه، یه گناه بکنه انقدر کلافه نمیشه. این نشونه چیه؟ من میشه اون گردنبنده به مراتب از اون گناهه براش مهمتره، لذا میشه بنده دنیا. در حالی که ما به این دنیا اومدیم دنیا بشه بنده ما، ما ازش استفاده کنیم به کمال برسیم. عکس شده، او از ما سواری میگیره، او سوار ما میشه. یه خط به ماشینمون بیفته بیشتر ناراحت میشیم تا اینکه بشنویم احیانا بچه‌مون امروز صبح که پاشده آفتاب زده بود و نمازش قضا شده بود. این بیشتر ما رو ناراحت، یه ضرر دنیایی بیشتر ما رو غصه دار میکنه. این بندگی دنیاست. این یک. دو، و دین و لعقون علا السنتهم، فرمود نسبت به دینداریشونم یه لیسی زدن، یه زبانی زدن. لعق به معنای لیسیدنه، چشیدنه. شما الان اگر میخواد امروز زور غذا درست کنید، گاهی میرید سر این اجاق گاز یه ذره از این خورش رو میچشید ببینید جا افتاده، نمکش، اینا رو درست. اگر یکیسی رد شد، آیا به شما میگه شما امروز غذا زور خوردید؟ نه، میگه من فقط چشیدم. سید الشهدا علیه السلام میفرماید بسیاری از انسان ها اولا بنده دنیا، ثانیا در دینداری فقط چشیدن، نخوردن. اونی که انسانو در دینداری نگه میداره خوردن یک بشقاب کامله که همه مواد درشه، به اندازه از هم، اندازش هم کیفیتش، نه چشیدن سر اجاق گاز. سر اجاق که چشیدم که غذا نخوردم که. شما 10 روز فقط بچشید سوء تغذیه میگیرید. همون مثالی که زدم دارم اینجا پیادش. و دینو لعقون علا ارسنته هم، از دینم فقط یه انگشتی زدن، مثل اینکه تو عسل میزنن، توی غذا، توی مربا میزنن. غذاشون از دین به اندازه یه انگشت بوده، یه انگشتی زدن گذاشتن تو دهنشون. خب حالا این انگشت غذایه چی کار میتونه بکنه که یه ذره بیشتر نیست؟ میفرماید یحوتونه هم مادرد معایش هم. این یه ذره انگشتی که زدن و چشیدن تا زمانی که به سختی و گرفتاری و ابتلاعاتی گرفتار نشن دور دین میچرخ، تا زمانی که ضرری نباشه نماز رو میخونن، روزم میگیرن، یه حجی هم میرن، یه کربلایی هم میرن. تا کی؟ تا زمانی که دینشون در مقابل دنیاشون وانسته، تا زمانی که دینشون مزاحم دنیاشون نشه. تا زمانی که مزاحم نباشه این همه این کارا رو انجام میدن. ولی فعضا محسو بالبلا، اما روز آزمایش و امتحان که فرا میرسد، قلت دیانون، دینداران اندک میشن. چی میشه انسان عاقبت به خیر نمیشه؟ چی میشه عاقبت کار خراب میشه؟ سید الشهدا علیه السلام میفرماد جواب ضعف اعتقاد در حد چشیدن از دین، کمال اعتقاد به چشیدن نیست، به این که من یک عمر در مورد دینم زحمت کشیده باشم، ممارست کرده باشم، کار کرده باشم، چه تئوریش و چه عملیش. چون فقط به این که من برم کلاس نیست، ما خیلی وقتا درس اخلاق میریم یا اونی که درس اخلاق میگه میگن میشنم، اما عمل تو کار نیست. مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفرمود به اونی که میدونی عمل کنی، به تعبیر من میری جلو. ما اونایی که میدونیم عمل نمی کنیم. صداقت خوبه، چقدر عمل میشه. دروغ بده، چقدر ترک میشه. غیبت گناه کبیره است، چقدر. اینا همه به ضعف ایمان میگرایه. اگه من اعتقاد پیدا کنم گوشت برادر مرد خوردنه، که غیبت نمی کنم. اگه من اعتقاد بکنم پیدا کنم که پیغمبر اکرم فرمود مؤمن ممکن هست بخیل باشه، ممکن است ترسو باشه، اما مؤمن دروغ نمیگه. اینقدر دروغ نمیگن که معلوم میشه که ایمانه کمال پیدا نکرده. فرمود یک، مردم بندگان دنیا، دو، از دین چشیدن، سه، تا زمانی که دینشون مقابل دنیاشون نباشه با دین هستن، ولی فعضا محسوبه، اون روزی که دین معارض با دلبستگی های دنیاشون بشه، اینا دیگه دیندار نیستن. خب حالا بیایید قصه خود کربلا. چی شد مردم کوفه مقابل ابی عبدالله وایستادن؟ با اینکه خودشون نامه نوشته بودن، با اینکه خودشون دعوت کرده بودن، جوابش همین فرمایشه. اینا ابی عبدالله رو دعوت کردن برای دنیاشون، گفتن ابی عبدالله از یزید بهتره، از معاویه بهتره، چون خیلی اذیت شده بودن از معاویه و یزید. ابی عبدالله که اومد، از اون بر عبیدالله زیاد اومد حاکم شد، گفت پدرتون رو در سپاه شام داره میاد، تک تکتون رو پدرتون در میاد. آقا یه آن دیدن دنیاشون در خطره، میخواستن ابی عبدالله رو، پسر پیغمبر بود، دوستش هم داشتن در حد خودشون، نه در حد شیعه و مسلمان ناب. شیعه ناب متاسفانه نبودن اهل کوفه. کسی نگه امام حسین رو شیعیانش کشتن، نه، مسلمان کوچه بازاری. دیدن دینشون، امام حسینشون داره مقابل دنیاشون قرار میگیره. بچه باید بدن، جون باید بدن، مال باید بدن. همین که این دوتا مقابل هم قرار گرفت، سر دوراهی گیر کردن، نتونستن دین رو بر دنیا ترجیح بدن، بلکه دنیاشون رو بر دینشون ترجیح دادن. خب وقتی انسان دنیا رو ترجیح داد، دنیا مثل باطلاق میمونه. یه وقت از شما دنیا تو که ترجیح میدی، میری تو خونه میشینی، میگه آقا به من ربطی نداره، امام حسین این، امام حسین اینم عبیدالله، برید با هم هر کاری میخواد. یه وقت میان در خونت، میگه اینجوری نیست، یا اون ور یا این ور، کدوم وری؟ ای بابا چیکار کنیم؟ میاد بیرون، خود دنیاشو نمیخواد از دست بده، میره اون طرفی که احساس میکنه اینا غلبه میکنن. اهل کوفه نرفتن حتی تو خونه بشینن، چون گفتن اینجوری نیست، باید خودتون برید کارشو تموم کنید. خواهرای گرامی، نه تنها دنیای خودشونو بر ابی عبدالله و بر دین ترجیح دادن، بلکه اومدن با دست خودشون برای نگهداری دنیاشون دین خودشونو سر بریدن. سید الشهدایی که برای نجات اونها آمده بود سر بریدن. چرا؟ برای اینکه دنیاشون حفظ بشه. این مسئله بسیاری از انسان‌ها تا روز قیامت. حالا قمر منیر بنی هاشم وسط چی کاره است؟ امام صادق علیه السلام میفرماید عموجان ما اینجوری زندگی کرد. چجوری زندگی کرد؟ اگه میخواید شما هم قصتون مثل مردم کوفه نشه، عاقبت کار به اونجا نرسه، یک نافذ البصیره، عموجان ما از بصیرت در اوج بود، سلب الایمان، ایمان محکمی داشت. جاهد معبی عبدالله کنار برادر قرار گرفت و ابلی بلا ان حسنا، چون درسشو خوب خونده بود امتحانم خوب پس داد، عاقبت کارشم به شهادت ختم شد. شما مگه میخواید راه همینه؟ نافذ البصیره، سلب الایمان. اگه این دوتا آمد تو امتحان نو، مثل اون دانش آموزی که هیچی نخونده، شب امتحان که نمیتونه کار درست بکنه، که شب امتحانی شد کار خرابه، اما اونی که در طول سال خونده سر امتحان به راحتی و آرامش امتحان رو قبول میشه. فرق قمر بنی هاشم با دیگران در این بود. درس امروز قمر بنی هاشم هم به ما برای موفقیت در زندگی همینه. ولذا حجر ابن عدی بعد از شهادت و مجروح شدن امیرالمومنین سلام الله علیه اومد دیدن امیرالمومنین علیه السلام، شروع کرد اشعاری رو در مدح امیرالمومنین گفتن. حضرت بهش فرمود حجر، حالت چگونه است که بعد از مرگ و شهادت من از تو بخوام که از من تبری بجویی؟ مثلا منو لعن کنی، بگی من اصلا با علی ابن عبی طالب هیچ کاری ندارم، حالت اون وقت چگونه است؟ گفت علی جان، اگه منو قطعه قطعه کنن و یا اگر منو در آتش بسوزونن، این دوتا رو میپذیرم، ولی تبری از تو رو هرگز. خیلی امیرالمومنین دعاش کرد، فرمود حجر، خدا جزای خیر به تو بده که تو نسبت به اهل بیت این گونه هستی و خدا به تو توفیق و موفقیت بده. قصه گذشت، امیر اون شهادت رسید، معاویه اومد سر کار، زیاد ابن ابی شد حاکم کوفه، حجر رو احضارش کرد، گفت ببین ما قبلا هم با هم آشنایی داشتیم، تو برای علی کار میکردی، منم برای، حالا قصه فرق کرده، من کارگزار معاویه‌ام، اگه میخوای زندگی تو بکنی برو تو خونت بشین، گاهی هم یه سر به ما میزنیم، همه چیزم رو به راست، زندگیت هم رو به راست، و اگه غیر این باشه با هم در میفتیم. حج پاشد، یارانی هم بشه، رفت تو همون مسیر اعتقادیش، کار به جایی رسید، دستگیرش کردن با یارانش. شب بهشون گفتن شما دو تا راه بیشتر ندارید، یکی یه قبر براشون کندن، یه کفنم دادن دستشون. گفتن یا تبری و دوری از علی ابن ابی طالب، و یا این قبر اینم کفنتون. صبح جواب شما بدید. حجر و یارانش تا صبح در حال مناجات و نماز و دعا، صبح اون شد قبرشون و اون شد کفنشون، و یک لحظه حاضر نشدن از امیرالمومنین جدا بشن. این با اون بحث در شرع مقدس که حالا یکیسی اسیر میشه یک کلمه بگه آزادش میکنن فرق میکنه، اما دلش حج جنبه سیاسی داشت، اگه میومد و میستاد بر علیه امیرالمومنین حرف میزد، به یه حرف تمام نمیشد که بگیم جانشو خب چرا نجات، نه، قصه خیلی عمیق بود. ولذا حج حاضر شد جون بده اما دینشو نده. مسئله بسیاری از ما تو دنیا عزیزان این مسئله است، دین گاهی هست اما سر دوراهی ها چه کاره ایم؟ خوشا به حال اونایی که سر دوراهی ها بتونن امتحان پس بدن، گاهی چادرش از سرش نمیفته، اما یه شب عروسی برادرزاده میبینی این زنه دیگه اون خانومه قبلی نیست، گاهی میبینی تا خونه شوهر بوده یه گونه دیگریست، اما تا شوهر میکنه شوهره میگه من اینجوری میخوام، بعد میگن تو اینجوری نبودی، میگه شوهرم میگه اینجوری. اینا نشانه ضعف ایمانه، ضعف اعتقاده. یه خواهری، خب ما چون عمرمون تو مسجد بودیم دیگه، از مثلا چند سالگی یه خواهری تو اون منطقه ما بود، برادراش تو مسجد ما بودن، این با یکی از بستگانش اتفاقا ازدواج کرد. او اروپا درس میخوند، کار میکرد، هرچه اومد اینجا با ایام جنگ و اینا هم بود، قصه مال مثلا حدود 30 سال قبل ازدواج کرد. اونم پسرم گاهی ما خونه شهدا میرفتیم، شهداری که میابردن، اونم میومد، پسر دومادم میومد. مثلا بعد که از اینجا با هم رفتن، رفت تو خونه ای، عروس رفت تو خونه اون مثلا در اروپا، در یخچالی که دید شیشه های عرق که تو یخچالشه، و بعدم گفت تو اینا رو نگفته بودی؟ گفت ببین من اون چند روز که اومدم اونجا با اون اعتقاداتی که تو داشتی من ساختم، اینجا هم تو باید با همینایی که من دارم بسازی اگه میخوای زندگی کن. 20 روز اروپا نموند، برگشت و تا الان هم ایشون مجرده، دیگه نشد، ازدواجش جور نشد، اما دینشو نداد به خاطر دنیاش. وقتی شیشه عرق دید، وقتی دید نمازی در کار نیست، وقتی دید دینش در خطره و بمانه همه چیزشو میده، همه چیز دنیاشو داد اما دینشو از دست نداد. ما تو زندگی دنیا یه همچین معذری امروز داریم. دینداری هایی که گاهی میبینید نتیجهی که میخواییم نمیده، مال اینه که سر دوراهی ها اونگونه که باید دینداری نمی کنیم. روزه گاهی هست، سیایی ها هست، اما لحظه بزنگاه میبینید دنیامون بر دینمون خدایی نکرده غلبه پیدا میکنه. لذا این دعای عاقبت به خیری رو خیلی بخوایم و در طول این زندگی دنیا هم همیشه سعی و تلاش بر این باشه که این ایمان مستقر بشه که سر بزنگاه از انسان گرفته انشاءالله نشه. خسته شدید، روز تاسوعاست، وقت منم بسیار اندکه به خاطر اون جلسه بعدی، اما حیفه که توسل اینجا خیلی کوتاه باشه. یه جمله راجع به آقا قمر بنی هاشم هست که این جمله من گمان میکنم گویای همه اون چی که ما بخوایم راجع به ایشون بگیم هست، و اون فرمایش امام سجاد علیه السلام فرمود ان للعباس عند الله تبارک و تعالی، برای عموجان ما قمر بنی هاشم منزلتن نزد خدای متعال، منزلتن یغبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه. فرمود عموی ما قمر بنی هاشم نزد خدا فردای قیامت خدا منزلت و رتبه و جایگاهی به او داده و میده که همه شهدا قبطه او رو میخورن، همه قبطه او رو میخورن. آقا چه کرده این آقا که به اینجا رسیده؟ چه کرده؟ دلائلش متعدده، یکیش اینه، اصلا این آقا آفریده شده بود برای کربلا. زهیر اومد بهش گفتش که میخوای یه خاطرتی عباس برای تعریف کنم، گفت مثلا چی؟ گفت قبل از اینکه تو به دنیای بیای بابات یه روز برادرش عقیل رو صدا زد، گفت عقیل میخوام از طوائف عرب یه همسری برای من انتخاب کنی که فرزندی از او برای من متولد بشه. بعد عباس داداشت حسین اونجا حاضر بود، دستشو بابات اشاره کرد به سمت حسین علیه السلام، فرمود عقیل میخوام بچه از او به دنیا بیاد که در آینده یاری حسینم رو بکنه، نکنه امروز کم بیاری یا بابا تو رو برای امروز ذخیره کرده بود. خیلی گویا قمر بنی هاشم گویا مکدر شد، از حرف اینجوری برمیاد، عبارت نداره ناراحت شد. فرمود زوی داری منو تشجیع میکنی، داری من تحریش میکنی، به خدا قسم امروز چیزی از من ببینی که هرگز ندیده ای. یکیش این بود، یکیش این اوج اعتقاده. فکر کنید خواهرای گرامی، اینا همجور ازش رد نشیم، انسانی که از این موی سر تا نوک انگشتانش آتشه، اصلا برسه به آم نمیگه آقا اول شما بفرمایی، رفت تو این آی خونکی آب بدن رو گرفت، دستشو برد زیر آب، خب حالا خودش میخورد مگه چی میشد؟ خودش میخورد برای بچه ها میابود چه اشکالی داشت؟ نه. فذکر عطش الحسین، یاد تشنگی برادر که افتاد، آب روی آب ریخت، آب روی آب ریخت. حاضر نشد قبل از امام زمانش و اون بچه هایی تو خیمه که به امید او هستن آب میخورد. شاید چند تا شهیدن کربلا که اینا ودا نکرده به شهادت رسیدن. آقا قاسم حسن زن و بچه دورشو گرفتن دیگه، بچه ها زن ها. آقا علی اکبر علیه السلام همینطور، سید الشهدا علیه السلام همینطور. اما یکی دو سه تا از اینها ودا نکرده بود. یکیش این شش ماهه مظلومه بود، رفت آب بخوره برگرده اما دیگه بر نگشت. و یکی آقا قمر منیر بنی هاشمه، رفت آب بیاره، بچه ها افتن الان عمو آب برامون میاره اما بر نگشت دیگه خیمه. تا لحظه آخرم علی عبدالله بهش اجازه میدان نداد. چرا؟ چون سرقفلی سپاه بود، برای علی عبدالله یه اعتباری بود قمر بنی هاشم. به همه اجازه داد اما به عباس، اونم که رفت برای آب دادن بود. مرحوم فاضل دربندی میفرموید وقتی برای آب عباس رفت، ابی عبدالله اومد رو بلندی ایستاد، داشت معرکه رو تماشا میکرد، با چشماش عباسش رو دنبال میکرد ببینه چه اتفاقی میفته. زینب کبرا علیه السلام میفرمه من پایین بلندی ایستاده بودم، نمیتونستم میدان رو ببینم اما چهره حسینم رو میدیدم. وای 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 وای، بعضی از کلمات در لغت عرب به این راحتی نمیشه فارسی ترجمش کرد. زینب کبرا علیه السلام میفرماد همینطور که داشتم به برادرم نگاه میکردم یه وقت دیدم چهره حسینم شکسته شد، شکسته شد، به هم ریخت. گفتم داداش چه اتفاقی افتاد؟ فرمود او خیلی سقط العلم، علم روی زمین افتاد، پرچم رو زمین افتاد. علمدار بود دیگه، پرچمدار بود، علم روی زمین افتاد. اما فداش بشم، همه گوی امیدشون به ابی عبدالله است. او هم وقتی افتاد گفت یا اخا ادرک اخا، بابا داداش دیگه حالا به فریادم برس، دیگه به فریادم برس. دیدن داره میاد سمت برادر. یا بقیت الله، صبح جمعه است، امروز متعلق به شماست، دارم روزه عموجانتون رو میخونم. شما کجای عالم الان نشستی برای روزه عموجانت؟ این جمله داغ دل شما رو بیشتر میکنه. اما ما امروز در مصیبت عموجانتونیم. اومد کنار بدن قمر بنی هاشم، نوشتن فوقف علیه منحنیان، دیدن حسین کنار بدن ایستاده اما کمر خمیده، کمر خمه و و ایستاده. نشست کنار بدن عباسش، بدن عباسش و سرش رو دامن گذاشت، شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن. دید عباسش هم داره گریه میکنه، فرمود عباسشان تو چرا گریه میکنی؟ من دارم تو رو از دست میدم، تو برای چی اشک میریزی؟ عرضه داشت داداش اشک و گریم برای اینه. این جمله آخر من باشه، این دیگه اوج قربت ابی عبدالله از اینجا فهمیده میشه، برای فردا آماده بشی انشالله. گفت داداش گریه و عشق من عباس برای اینه، تو الان اومدی سر منو به دامن گرفتی، یکی دو ساعت دیگه دیگه کسی نیست سر تو رو به دامن بگیره، کسی دیگه کنار تو نیست. این سه سلام امروز رو، نیتا رو خالص کنید، یک احسان ببریم در خانه قمر منیر بنی هاشم. دیروز مثال زدم، شما احسان میبرید در خونه مردم، پاسخشو بهتون میدن، ظرفتون رو خالی بر نمیگردونن. امروز نیتها رو خالص کنید برای قمر بنی هاشم و مادر جانشون ام البنین سلام الله علیها. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله. صلواتي.